دغه فرصت نسته.
سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی پخش می شوند. پیش از این دو برنامه خبرها. گزارش ها می رسانند که 9 زندانی به شمول یک افغان در ایران به روز یک شنبه 21 اپریل اعدام شدند. وبسایت هالوش که موضوعات حقوق بشری را دنبال می کند نوشته است که حکم اعدام 6 زندانی بلوچ و 1 زندانی کرد که به دلیل اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندانهای کرمان و چابهار اجرا شد. از سوی دیگر خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داده است که 2 زندانی با جرایم مشابه در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. بر اساس گزارش یکی از این افراد شهروند افغانستان بوده است. پیش از این گزارش شده بود که حکومت ایران 4 افغان به شمول 2 برادر را به روز پنجشنبه هفته گذشته اعدام کرده است. به گزارش وبسایت هالوش این افراد در پیوند به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل آباد اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران به روز شنبه در گزارش گفت که حکم اعدام یک افغان به نام ولی الله به اتهام قتل عمد به روز چهارشنبه 7 اپریل در زندان مرکزی تبریز اجرا شد. رسانه های ایران گزارش می دهند که هیچ قطار آهن از افغانستان وارد این کشور نشده است. پیش از این چند خبرگزاری ایران گزارش داده بودند که نخستین محموله ترانزیتی حامل 1100 تن سنگ معدنی که از افغانستان روانه ترکیه بود در ایران اجازه عبور نیافته است. اما عصر دیروز رسانه های ایران به نقل از اداره روابط عمومی شرکت رای آهن این کشور گزارش دادند که تاکنون هیچ قطار ترانزیتی از افغانستان وارد ایران نشده است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از ایجاد یک نیروی اضافی تازه خبر داده که وظیفه آن اعمال محدودیت‌های جدید بر حجاب زنان خواهد بود. حسن حسنزاده به روز یکشنبه گفت که اعضای این نیرو برای اجرای دقیق قوانین مربوط به حجاب در اماکن عمومی آموزش دیدند. در ماه سپتامبر سال 2022 یک دختر جوان به نام مهسا امینی به دلیل رعایت نکردن حجاب در تهران بازداشت شد و سپس در شفاخانه در جریان توقیف درگذشت. مرگ او باعث برپایی اعتراض‌های گسترده و سرتاسری در ایران شد. با گزارش خبرگزاری رویترز دست کم 5 راکت از شهرک زمار عراق به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال سوریه به روز یکشنبه شلیک شده است. رویترز در این باره به نقل از 2 منبع امنیتی گزارش داده. بر اساس گزارش این اولین حمله به نیروهای آمریکایی از اوایل ماه فوریه است که گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق حملات خود علیه نیروهای آمریکایی را متوقف کردند. یک مقام ایالات متحده به شرط فاش نشدن نامش گفته است که بیش از 5 راکت از عراق به سوی نظامیان در یک پایگاه ائتلاف در رومالین سوریه شلیک شده و به پرسنل ایالات متحده آسیب نرسیده است. او این حمله راکتی را ناکام خوانده است. هنوز مشخص نیست که راکت ها به پایگاه اصابت نکردند و یا این که پیش از رسیدن به هدف از بین برده شدند. و قرار است که تیم ملی فوتسال افغانستان در 30مین بازیش در جام ملت‌های آسیا امروز به مصاف تیم بحرین برود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در تایلند برگزار می شود. دومین بازی افغانستان با کویت به روز شنبه 3-3 مساوی به پایان رسید و افغانستان در اولین بازیش در برابر ایران به روز پنجشنبه با نتیجه 3-1 شکست خورد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 11:05 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برنامه مهمان آزادی تا نیم ساعت دیگر. اکنون این برنامه را بشنوید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
در این روز هفتم، ادامه بارندگی و سیلاب‌های ویران در افغانستان و بیچارگی مردم، آغاز مرحله دوم روند اخراج مهاجران و پناهجویان افغان از افغانستان، آینده نامعلوم در افغانستان.
این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته.
مدال‌های رنگارنگ ورزشکار و پاراشوهای افغانستان در آمریکا.
شناگر نمی‌بودم و هدف خود پیدا نمی‌کردم. من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، معتاد و نیاز بودم.
و حمله بی‌سابقه موشکی و هوایی ایران به خاک اسرائیل و تاثیر آن بر زندگی مردم در افغانستان.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت اخراج می‌کند.
در روز هفتم، من سعدی تجلی با شما هستم. بارندگی ها و سر و زیر شدن سیلاب ها در چند روز گذشته در افغانستان خسارات جانی و مالی زیادی بر جا گذاشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان 17 آوریل گفت که باران های شدید چند روز گذشته حدود 70 کشته به جا مانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از جانان سایق سخنگوی این وزارت خبر داده است که 56 تن دیگر در این باران‌ها زخمی شدند. به گفته او، ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید بوده که منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شد. در نتیجه همچنین 2600 خانه تخریب و 95000 هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آسیب دیده‌ها به کمک‌های فوری نیاز دارند. در همین حال، اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارش شدید برف و باران در 30 ولایت افغانستان هشدار داده است. از باسط رحمانی، پژوهشگر حوزه محیط زیست، پرسیدم چه چیزهایی ممکن است آسیب پذیری مردم را در جریان چنین حوادث بیشتر بسازد؟ چگونه می شود تلفات و خسارات جانی ناشی از این حوادث را به حد اقل رساند؟ راه های پیشگیری چیست؟ آیا حکومت طالبان مسئولیت خود را به شیوهی که لازم بود انجام داده است؟
در حال حاضر بسای محیط زیستی و بسای حوادث از جمله مباحث بسیار کلانی هست که بشر به سختی با او دست پنجه نرم میکنه، مخصوصا کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان که در حال حاضر در افغانستان ما بعد از جنگ و یا شاید هم بیشتر از جنگ بیشترین قربانی ها را ناشی از حوادث طبیعی، از زلزله، سیلاب، برفکوچ، لغزش زمین و سایر حوادث داریم و اینا نشان میده که جای ما بسیار تا آور نیست، جای ما آسیب پذیر هست، انعطاف پذیری بسیار پایین داره، مهاجرت پذیری بسیار پایین داره، دانش بومی در این راستا بسیار کم هست، مردم در این قسمت اطلاعات کمی دارن، ساختار و ادارات و زیرساختهایی که در کشور وجود داره کمتر خطرات حوادث طبیعی در او در نظر گرفته شده و اینها همه دست به دست هم میده و مار به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا قلم داد میکنه و مردمان ما در پلوی که دانش به اصطلاح در بحث کاهشدهی و بحث سازگاری به حوادث ندارند، از طرف دیگر او اقتصادی که بتانه اونا را حمایت بکنه، اونا را به اصطلاح توانمند بسازه که بیاین جوامع خود در زیر ساختای خود در ماحول خود در و طبیعت خود در و به اصطلاح محیط زیست خود در تا باور بسازن، او هم مشکل کلانی هست. بس اقتصاد بدون شک دولت ها نقش بسیار مهم می دارن، باید از روش های مردم محور استفاده بکنن. بیشترین روش هایی که امروز در دنیا متداول هست امروز مورد استفاده قرار می گیره روش های مردم محور است که مردم، کمیونیتی ها، اجتماع ها نقش خود در او ببینن، اجتماع ها موزیش ببینن، اجتماع ها اطلاعاتشان بالا روه و گام های بسیار مهمی که در عرصه به اصطلاح مدیریت سیلاب، پایین بردن سطح تلفات و خسارات در کشور میتونه تاثیرگذار باشه. بحث های هشداردهی قبلی هست، نظارت از رودخانه هست، نظارت از سیستم های هوایی هست که وارد کشور میشه، اینها باید در اولویت کشور قرار بگیره، جز استراتژی های مهم کشور قرار بگیره. حوادث باید از یک سکتور بسیار منفعل که داره یک پرسنل انگوش شمار هست، باید یک پرسنل بسیار کلان و یک پرسنل بسیار موثر متخصص تبدیل شود تا ما بتانیم پاسخگوی این همه حوادث، پاسخگوی در واقع این همه چالش هایی که هر روز یک نرخش بالا میره باشیم. اگر توجه بکنیم به بحث های اقلیمی میبینیم که نرخ تغییرات اقلیم در حال افزایش هست و هرچه که تغییرات اقلیم تاثیراتش بیشتر شده به اون پیمانه حوادث مرتبط به اقلیم مثل سیل، مثل خشکسالی، حتی مثل لغزش زمین، بارندگی های شدید، اینا افزایش پیدا میکنه و جامعه ضعیف ما، جامعه ما که بسیار تاب‌آوری پایین داره، آسیب پذیریش بالا میده. این یک زنگ خطری هست برای همه. به این معنی نیست که حوادث فقط در آن وقوع، در عین وقتی که اتفاق میفته مدیریت شده و به او تمرکز شده، بلکه این به ما نشان میده که ما باید همیشه برای مدیریت حوادث آستین بالا بکشیم، متوجه باشیم، از شناخت حوادث تا پیشگیری تا آمادگی و تا رسیدگی و احیای مجدد، اینها همه جزئی از مدیریت حوادث هست که باید همیشه روی میز کار قرار بگیره و در وهله اجرا قرار بگیره.
همزمان بارندگی شدید در کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث جاری شدن سیل‌های مرگبار و همچنین اخلال در پروازهای دومین میدان هوایی بین المللی پرتردد جهان شد. میدان هوایی بین المللی دبی در امارات متحده عربی در پی بارندگی و سیلاب شاهد اخلال گسترده در صدها پرواز بود که به دلیل آب گرفتگی لغو یا دچار تأخیر شدند. هرج و مرج در این میدان باعث شد کارکنان برای رساندن غذا به مسافران سرگردان داخل ترمینال با مشکل مواجه شوند. این میدان که یک کانون عمده برای اتصال هوایی به همه قاره های جهان است، هشدار داد که بازگشت به حالت عادی مقدار زمان خواهد برد. میدان هوایی دبی به مسافران توصیه کرد بدون دریافت تاییدیه پرواز از خط هوایی به ترمینال یک نروند و از سفر به میدان هوایی پرهیز کنند. در این کشور یک نفر در نتیجه آن جان باخته است و در سرتاسر کشور مسئولان در تلاش پاکسازی سرک‌های آب گرفته از وسایل نقلیه و بازگرداندن خدماتی هستند که به شدت مختل شده است. در ایران هم 8 استان جنوبی این کشور با آب گرفتگی و سیل مواجه شد و مردم خواهان کمک فوری هستند. دوشنبه ای که گذشت، مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان از سر گرفته شد. در این مرحله حدود 800 هزار مهاجر و پناهجوی افغان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید عمیقا نگران حقوق و وضعیت رفاهی افغانهای است که از پاکستان اخراج می شوند. این نهاد روز سه‌شنبه 16 آوریل در اعلامیه گفته که بسیاری از این افغانها از خدمات صحی محروم بودند، از فقر رنج میبرند و در شرایط سخت و دشواری که محدودیت‌های گسترده علیه زنان وضع شده به افغانستان برمیگردند. اینها مهاجرین افغانی هستند که در پاکستان ثبت نام شده و دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ACC هستند. در مرحله اول این روند، در حالی که زمستان سردی در افغانستان حکم فرما بود و افغانها با فقر و گرسنگی شدید مواجه بودند، پاکستان حدود 500,000 افغان فاقد اسناد را از قلمرو خود اخراج کرد. در مورد وضعیت و شیوه اخراج پناهجویان افغان از محمد جان بابر روزنامه‌نگار در پاکستان پرسیدم.
در اوسه پور پدی که 15 اول شپگل کو پوری اندازه و چه خلک واپس تلیدی، خب پدی که وای چه لسکم سل نوی آغا خلکو چه فیصد آغا خلکو چه کم پخپل افغانستان تا واپس تانه شویدی او دا اغید استانی دو پا پاکستان که یوازی داخل مسئله نوی چه پا پاکستان که دا اغید پار نور دلتا دا ایسار دوس وجه نوی. خو خبر دا و چې د پاکستان معیشت نه د افغانستان روپیه ختلې وه. په پاکستان کې د تاسو له پته ده د برق یعنې د بجلی نظام دومره ډېر زیات ښه نه دی او دلته نور هم ډېر زیات مشکلات وو. دا تیرې څو میاشتې په پاکستان کې دومره مشکلې وې چې پخپله ما ډېرو افغانانو سره خبرو شو، هغې ویل چې دې نه خو بیا موږ له افغانستان ښه دی چې موږ واپس لاړ شو. خو ډېر پکې داسې هم وو چې هغوی نه تلل غوښتل، خو بس هغوی بیا هغوی هم لاړه او دا د حکومت د زور نه اول لاړه. حکومت والا سینټر یې جوړې کړې وې، هلته بیا ورته په لاره کې به ورته ولاړو. په دې کې څه خلک داسې مو چې د هغې شمېره ډېره زیاته کمه وه چې کوم په مختلفو جیلونو کې پراتو نیولی شي وو، هغوی سره اسناد نو کاغذونه نو نو هغه واپس لګلي وو په زور باندې. او اوس چې دا کوم یو نوی خبر راغلی دی چې دوی دې واپس تانه شي، نو دا هم په پاکستان کې دا چې کوم موجوده اوس خلک ویلی شي چې چا سره پی او آر کارډ وي نو پروف اف ریزیدنس چې ورته وي نو د هغې دپاره خو دا خبره شوې ده. خو داسې خبرې اول هم ډېرې شوې دي، ځکه چې د دې خلکو خو قانوني حیثیت دی، دوی سره خو یو دستاویز دی. دا چې مخکې کوم واپس تللي وو دوی سره خو هېڅ دستاویز نه و، دوی سره خو به تذکره وه زیات نه زیات چا سره، بس هغه واپس شوي ستانه شوي دي. نو اوس زما په خیال باندې دا ماته داسې ښکاري چې دا یو سیاسي بیان دی. د هغې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې دننه چې کله د پاکستان په فوج باندې په شمالي وزیرستان کې حملې وشوې، نو هغلته مونږ وکتل چې پاکستان ویل چې دا خو د افغانستان نه مونږ پسې خلک راغلي دي، دلته حمله کړې ده، دا خودکش حمله ده. نو مونږ به هغه خلک هم واپس وسلیږو افغانستان ته، چې کوم دلته په پاکستان کې پراته دي او د هغوی سره هر څه وي خو مونږ به واپس لیږو. خو دا دومره آسان نه وي، ځکه چې مخکې هم دا کوششونه که کله شوي دي یا که چا خبره هم کړې ده، نو هلته نه پکې بیا د دنیا په سطح باندې چې کوم قوتونه دي هم پکې رامنځته شي، اقوام متحده پکې، ملل متحد چې ورته وي دا هم پکې رامنځته شي. بیا خبرې اترې وشي، یو ایس سی آر پکې خبرې وکړي، د پاکستان حکومت خبرې وکړي، خبرې ډېرې واپس راغونډې شي. خو دا خو هغه ګیلې وي چې کومې وخت په وخت باندې کېږي چې کله په پاکستان کې څه حمله وشي او پاکستان وشي ګوره د دهشتګر مونږ پسې افغانستان نه راغو، د افغانستان حکومت ته نه ساري.
چی سرنوشت در انتظار کسانی است که به افغانستان برمیگردند؟
اکثر افرادی که در 3 سال اخیر به یک کشور مهاجرت کرده بودند، اینا جانشان در خطر است و برگرداندن اینا به گونه اجباری به افغانستان موجب میشه که یک بار دیگر اینا در معرض خطر جدی قرار بگیرند. از طرف دیگر این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته، مخصوصا در شرایطی که یک دولت پاسخگو و مشروع و مسئول در کابل و در افغانستان وجود ندارد و سوی دیگر 24 میلیون جمعیت افغانستان با گرسنگی و فقر دست پنجه نرم میکنند. در این شرایط اخراج مهاجرین به بحرانی که در کشور حاکم است میافزاید و افغانستان با یک مسیر بسیار پیچیده و دشوار روبرو میسازد. دولت پاکستان فکر میکند که مهاجرین افغانستان در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در این کشور وجود دارد دخیل هستند، در حالی که بحران فعلی در پاکستان نتیجه سیاست‌ها و عملکرد نظامیان پاکستان در 4 دهه گذشته است و مهاجرین افغانستان بخشی از سیستم اقتصادی و اجتماعی پاکستان شدند که به گونه مسالمت آمیز و به آرامش کامل در این کشور سالها سپری کردند و اکنون هم یک مهاجر باردوش به پاکستان نبودند.
و اما رهبران جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، دو گروهی که مشغول نبرد نظامی علیه طالبان هستند، در نشست مجازی برای یادبود یک سالگی کشته شدن 7 تن از فرماندهان و اعضای جبهه آزادی بر ادامه مقاومت علیه طالبان تاکید کردند. این نخستین بار است که رهبران این دو جبهه ضد طالبان در نشست مشترک شرکت میکنند. احمد مسعود در این نشست گفت که با حضور در این نشست پیام اتحاد میفرستد. او تلاش های فرماندهان جبهه آزادی در جنگ علیه طالبان را
تذکری میکنم، یاداوری و تجلی از سالیاد چپتا یک تلنگه راه را گم نکنیم و فراموش نکنیم چرا جان دادیم و به چه خاطر مبارزه میکنیم. شهادت این بزرگواران
پیش از آغاز ماه رمضان، جبهه آزادی در اعلامیه گفته بود که به احترام ماه رمضان حملات انجام نمیدهد و این جبهه حالا اعلام کرده که حملات خود را از سر گرفته است. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ماه رمضان نیز گزارش‌های از حملات به پسته‌ها و موترهای طالبان خبر داد که در مورد هیچ کدام این حملات طالبان یا منابع مستقل گزارش ندادند. اتحاد این دو جبهه علیه طالبان چقدر میتواند تأثیر گذار باشد؟ آیا این دو جبهه نظامی توانست تهدید جدی برای طالبان ایجاد کند؟
یکی خب بعد از گذشت نزدیک 3 سال از امارت طالبانی در افغانستان، ضرورت انسجام نیروهای ضد طالبان روز به روز برجسته‌تر و برجسته‌تر شده رفت، متناسب با اینکه طالب ها امو رژیم سیاسیشان به طرف نهادینگی رفت، برخوردهای تبعیض‌آمیز و بسیار تندروانه‌شان هم و در این زمان ظالمانه‌شان علیه زنا و مردم و خصوصی از افغانستان افزایش یافت. وی یعنی در این زمان اینا نتانستن که به دلیل اینمی نقض بسیار گسترده حقوق بشر و قوانین بسیار سخت ایرانی که شروع کردن به پیاده کردنش در افغانستان، اینا نتانستن که یک مقبولیت بین المللی را به خود کسب بکنن. با این حال خب نیروهای ضد طالب هم در تنگناها و در مشکلات روبرو بودن. در سطح بین المللی توجه و علاقمندی چندان نسبت به مخالفت مسلحانه و مقاومت مسلحانه علیه طالب ها وجود نداشت که البته او مشکل هنوز پای برجاست. اما خب با آن که در سطح جامعه بین المللی با آسانی و بسیار کم از آن شد برای این واقعیت، خصوصا همی دو تا جبهه که در افغانستان فعال بودن و فعال هستند، آرام آرام این ضرورت برجسته شد که اگر این نیروها بتانن یک مقدار تهدیدهای گسترده تر و واقعی تری را متوجه طالبا و امی رژیم منتصب به اینا در افغانستان بسازن، ممکن است که از یک طرف جامعه افغانستان دوباره کم کم آماده شوه برای حمایت از مقاومت مسلحانه و از طرف دیگه در سطح بین المللی هم کما این که امی طالبان نتانستن به رسمیت بین المللی برسن، خب وقتی قصه رقمی ضرورت از اینکه این رژیم دیر یا زود وادار شوه بر از اینکه تمکین کنه در برابر خواستای بین المللی و خواستای مردم افغانستان، این ضرورت هم برجسته‌تر و برجسته‌تر شد. به همین دلیل بود که این نیروها به ضرورت ای که انسجام یافته تر و از نزدیک با همدیگه کار بکنن تا بیشتر قابل دید شوند در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان، یه امروز به روز برجسته شد و این ضرورت از طرف رهبری هر دو جبهه ظاهرا درک شده و کار بر از اینکه از دید عملیاتی هم یک سلسله به نزدیکی ها و هماهنگی های بینشان صورت بگیره، ظاهرا هم رقم میگن که جریان داره.
از موفقیت چشمگیری یک ورزشکار معلول افغان بشنویم. عباس کریمی، شناگر معلول افغان مقیم آمریکا، در رقابت‌های سری جهانی پاراشنا یا ورد سریز در آمریکا توانست دو مدال طلا و یک مدال برنز کسب کند. کریمی در 50 متر آزاد و 50 متر پروانه دو مدال طلا و در 50 متر کرال پش توانست یک مدال برنز از این رقابت‌ها کسب کند. کریمی که هر دو دستش از قسمت شانه قطع است، در تلاش است تا ریکارد‌هایش را بهبود ببخشد و بتواند در مسابقه پارالمپیک پاری حضور داشته باشد. از خود عباس کریمی مشنویم.
به نظر من اگر شناگر نمی بودم و هدف خود پیدا نمی کردم، من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، محتاج و اسپنیاز بودم، به خاطر که من قبل از اینکه شنا را شروع کنم می نمی فهمیدم که من چی هستم و کی هستم، به خاطر که افغانستان مثلا دنیای پر از قضاوت بود و قضاوت های منفی و تاریک که مثلا هر روز یا هر شب در من خیلی زجر دهنده تمام میشد، به خاطر که من نمی فهمیدم که من کی هستم و چی میشم. فعلا هدفم کسب سهمیه بازی پارالمپیک است. انشاءالله تا دو ماه دیگه مسابقات کسب سهمیه خواهد بود بین 50 ایالت امریکا و بهترین شناگرها را انتخابات میشه و انتخابات دایر میشه و انشاءالله که بتونم بین 12 نفر من یکی از کسایی باشم که از بخش مردها یکی از کسایی باشم که تیم پارالمپیک شنای امریکا انتخاب شوم و در بازی پاریس برم و مدال بگیرم. و فعلا تمام هدفم و تمام وقت خود صرف امی کسب سهمیه بازی پارالمپیک پاریس میکنم و انشاءالله که بتونم بعد از 12 سال زحمت دومین بار در بازی پارالمپیک قرار بگیرم و این دفعه بتونم همون مدال معتبر را به دست بیارم.
رویدادی که هفته گذشته خاورمیانه را تکان داد. در یک اقدام کاملا بی‌پیشینه، ایران شنبه شب 14 آوریل با 300 راکت بالستیک، کروز و تیاره‌های بدون سرنشین به خاک اسرائیل حمله کرد. اسرائیل اعلام کرد که 99% از این موشک‌ها و تیاره‌ها را با کمک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن رهگیری و منهدم کرد. اما ایران گفت که به هدفش در این حملات دست یافته است. رئیس جمهور ایران این حملات را اقدام محدود خواند و در مورد حملات گسترده‌اش هشدار داد.
محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند.
آنسو بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که این حملات ایران بی پاسخ نخواهد ماند و تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله تلافی جویانه علیه ایران اسرائیل تصمیم خواهد گرفت.
من همین حالا از جلسه با وزرای خارجه بریتانیا و آلمان آمدم. دیروز با ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا صحبت کردم و به زودی با رهبران دیگر صحبت خواهم کرد. من از دوستان ما به خاطر حمایتشان در دفاع از اسرائیل تشکر میکنم و میخواهم در گفتار و عمل از ما حمایت کنند.
اومرت گام تمیخه بمیلیم و گام تمیخه بمعصم.
تصمیمی که منجر شد در ساعات اولیه روز جمعه اسرائیل اقدام به حمله هوایی علیه ایران کند. دو مقام اسرائیلی انجام این حمله را بر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند. یک مقام نظامی ایران از شلیک سیستم دفاعی هوایی این کشور به اشیای مشکوک در اصفهان خبر داد و گفت که این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. اصفهان محل چندین مرکز اتمی ایران از جمله تاسیسات نتانز و مرکز غنی‌سازی یورانیوم این کشور است. قبل از این در مورد متوقف شدن پروازها از میدان بین المللی امام خمینی در تهران هم خبر داده شده بود، اما شرکت هوانوردی و کشتیرانی ایران میگوید که پروازها به تمام میدانهای هوایی این کشور به حالت عادی برگشتند. بالا گرفتن این تنش‌ها همچنین نگرانی‌های در مورد شعله‌ور شدن یک جنگ تمام‌عیار در منطقه خاورمیانه را افزایش داده است. اما تنش‌ها چه تأثیر روی افغانستان و زندگی مردم خواهد گذاشت؟ این را از طارق فرهادی بشنوید.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت اخراج میکنه، چون هستن افغان‌هایی که در ایران کار میکنن و همراه حکومتش خوش نیستن و از طرف از اونا ایران آرام نمیباشه، اونا را میخواه استخراج کنه بفرسته پس به افغانستان. اگر تنها تحریم‌ها شوه، تحریم هایی که میشه از طرف امریکا قسم دیزاین میشه که قیمت تیل بالا نره، اما خامه ها قیمت تیل بالا میره و قیمت خوراک و صادرات که ایران میکنه به طرف افغانستان به شمول مواد سوخت بالا میره و افغانستان که در حالت مشکل اقتصادی قرار داره دو چیز روش میه، یکی که مهاجرین بیشتر دوباره میان با وجودی که از پاکستان هم فعلا میان و قیمت ها هم بالا میره، چون که کلانترین شریک تجارتی افغانستان امروز ایران است، پاکستان نیست، رول پاکستان کم شده. پس اینی مشکلاتی است که واقع میشه و خود مهاجرین افغانی که در ایران هستند تقریبا 4.5 میلیون نفر، اونا هم زندگیشون مشکل تر میشه، چون که ایران در یک حالت زیر فشار قرار میگیره.
همین طور در ایران عملیات تازه و خشونت آمیز گشت ارشاد ایران علیه زنان برای رعایت حجاب اجباری آغاز شده است. این تصاویر تازه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود. شماری از زنان توسط زنان سیاه‌پوش و افسران با یونیفرم و موترهای منتقل می شود. البته این در حالی است که پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس در سپتامبر 2022 ایران گواه تظاهرات سراسری بود.
در واقع مسئله حجاب در جمهوری اسلامی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی محسوب میشه و زنان دست گذاشتن روی همون و دارن با همون مبارزه میکنن و همون را دارن تحت فشار قرار میدن از جانب خود جمهوری اسلامی. این جنگی که خود این حکومت بر علیه زنان شروع کرده هم مشخصه که بازنده این جنگ هم خودش هست و خب بعد از حملات ایران به اسرائیل، ایران خواست که توجه نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی رو از سمت زنان ایران، در واقع فشارهایی که جمهوری اسلامی تمام این دو سال به زنان داخل ایران آورده بود توجه نهادها رو خواست که ببره به سمت جنگ به ایران و اسرائیل که حالا اونها زیر ذره بین بگیرن این مسئله رو که حالا اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه یا حالا نتیجه این حمله چه خواهد بود. کل توجه و تمرکز به اون سمت هدایت شده و خب این اتفاقات که امروز در ایران داره میفته خیلی کمرنگتر شده در نهادهای بین المللی. و سوال بعدی، زنان ایران آیا خاموش میشوند یا دوباره دست به اعتراضات سرتاسری میزنند؟ باید بگم که جواب این سوال خیر هست. زنان ایران امروز پا در یک مسیری گذاشتند که یک مسیر بی بازگشت هست و زنان امروز ایران خیلی به نسبت گذشته آگاه تر شدن و خیلی حق به جانب تر حقوق خودشون رو دارن تقاضا میکنن و برای رسیدگی به اون درخواست ها و خواست های اولیهشون دارن تلاش میکنن و به خیابان های ایران اومدند.
این بود از داشته های این برنامه. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد، به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
بسیار زنده تشکر، همچنان سلام ها و احترامات مرا شما و تمام شنونده های عزیز تقدیم است.
بله استاد محترم، در قدم اول از خود شما میخوایم خواهش کنم که اگر خودتان به شنونده از رادیو آزادی معرفی کنین. بفرمایین استاد.
ما در سال 1340 شمسی که مطابق است با 1962 عیسوی در ولایت کابل، البته در مربوطات ولایت کابل که در اون وقت حکومت چهاردهی می گفتند، بعدها یه علاقه‌داری چهارسیا بود، بعدا علاقه‌داری ها لغو شد، به ولسوالی ارتقا کرد، ولی مربوط حکومت چهاردهی بود. و ما مکتب در مکتب سردار جان خان که فعلا به نام عاشقان و عارفان یاد میشه، دمی کوچی پخته فروشی، در اینجا مکتب ابتدایی را دمی جا خواندم. بعد از او در لیسه حدیبیه شامل شدم. در زمان جمهوریت داوود خان در اوجه بعضی ریفورم های معارف طور تجربوی شروع شد که ما یک کانکور سمت 8 سپری کردیم و در او کانکور تعداد زیادی از متعلمین ناکام ماند، ولی خوشبختانه ما موفق بودم. بعد از او در سمت 9 یک امتحان دیگه گرفته شد به نام ساینس و اجتماعات. ما ساینس انتخاب کردم. 3 سال اخیر یعنی سمت 10 و 11 و 12 ما رشته ساینس در لیسه حبیبیه با پایان رساندم. بعد از اون امتحان کانکور سپری کردم. بعد از اون نتایج ما در می تعمیر حقوق که از فیلن در این جمعی ورقانه به ماشین های تایپنگ سابقه تایپ کرده بودن، کمی خیره و کمپیوتر و این مسائل نبود. در اونجا نتایج کانکور اعلان شده بود و ما اونجا از این که به رشته زراعت و اقتصاد زراعتی ما بسیار علاقه داشتم، خصوصا وقتی که ما همی مامورین وزارت زراعت می آمدن در می چاردهی در منطقه چاردهی مربوطات چاردهی فارم های نمایشی بود، این ها در اوجه کار می کردن مامورین ترویجشان. این فارم ها را من می دیدم بعض وقتا پروژه کرم پیله بود در دارنامان، این را می دیدم و در نندارتون های جشن همین تولیدات افغانستان در نندارتون ها نمایش داده می شد، میوه‌جات بود و محصولات حیوانی بود و اینا. پدر جان ما راهنمایی می کرد، ما را تشویق می کرد، در این منطقه جشن ما را می برد، ما و برادر ما، و در اوجه بر ما نشان می داد که ببینین سیب افغانستان در جوال است در کل دنیا، انگور افغانستان نام داره. عجیب یک علاقه ما به امی رشته زراعت و تولیدات زراعت و اقتصاد زراعت در اون وقت سنف دوازده. علاوه تن دو معلم سبی بیولوژی داشتیم، یکی خدا ببخشی ستار خان که هم مکتب حبیبه و فارغا او را هم مشناسن، از اینکه شاگردهای مکتب حبیبه بسیار شوخ بودن، بعضی معلم ها را به یک لقب و به یک نام و به یک شهرت دیگه یاد میکردن. استاد ما را خدا ببخشه ستار خان از اینکه یک آنده به چارشانه و تنومند و ساعتمند و قد بلند بود، او را ستار خان بیادفی ما باشه چارتراش، ما هرگز دلار را نگفتیم در اون وقت، ولی بخاطر از اینکه همین فارغ‌های حبیبه به یادشان بیاد و میترسیم. و یک استاد بیولوژی دیگه داشتیم این ریش مانده بود و موی سرشان کمک کم بود، کاملا به مندلیف شباهت داشت. او استاد بیولوژی را ما همه ما مندلیف میگفتیم، ولی استادای بسیار ورزیده بسیار لایق. اونا وقتی که در مسائل نباتات و بیولوژی و زراعت و اینا صحبت میکردن، هم باعث علاقه ما میشد برشته ساینس و زراعت و گفا. من از خاطر بازم اولین انتخاب من، یگانه انتخاب من فاکولته زراعت بود و با فاکولته زراعت برشته و توسعه زراعتی ما تحصیلات ما تکمیل کردم.
خب استاد محترم، تحصیلات عالیتان چطور سپری کردین؟
در فاکولته زراعت و استادای ما کاملا پوره بود. وضعیت مهاجرت استادا، اگرچه بعدا وقت ما سنف دو و سه رسیدیم، تعداد استادای ما، بهترین استادای لایق ما مهاجر شدن، طرف امریکا و جایا رفتن. مثلا نظیم انور یکی از استادای بسیار لایق ما بود. بعضی استادای دیگه مثلا پوانس بنوری، استاد بسیار بزرگوار فاکولته اقتصاد شام آمد الکوزی، تقاعد کرد و در اون وقت تقاعد اونا خارج رفتن. پوانس بعظمگل بود، اونا هم رفتن به پاکستان دوجه. ولی بازم غنیمت بود استادای ورزیده وجود داشتن، تحصیلات خود در وجه تکمیل کردیم. یکی از استادای توسعه و ترویج ما توریاله ویسا بود که چند سال قبل از کانادا آمدن و والی قندار بود. دوره تحصیل خوب بود. البته ما در دوره تحصیل همی جریده دیواری پانزه ما به قلم نوشته می کردم و اونامی از او جریده را هم خودم مانده بودم به نام مشعل دانش. یک وقتی که ما صنف سه رسیدیم، دکتر اسدالله‌ای رئیس پوهنتون شد. دکتر اسدالله‌ای خودش ادیب و نویسنده بود. یک روز میگشت این فاکولته، خدا ببخشه محسینی صاحب رئیس فاکولته بود که در ازو میگشت، وقتی جریده دیواری دید صفت نشه، من در خطم خوب بودم بد نبودم، اینه که دید و بعضی اشعار و بخش ادبیات محسینی را گفت بسیار خوب کار کردین، بسیار خوب کار کردین، جریده دیواری تان فعال باشه. من در این اسناد مداله تیر می شدم، محسینی صاحب اشاره کرد، گفت اینی جوان است، اینی جوان. اسدالله‌ای دور خورد و کلمت دست داد. در اون وقت اگر رئیس پوهنتون بسیار کم دیده می شد در صاحب پوهنتون، حتی زیادتر استادا با اونا ارتباط ملاقاتی نداشتن، صرف اعضای شورای علمی هفته یک روز یا در 15 روز که شورای علمی دایر میشد در اون مجلس اونا رو میدیدن. این شخص مصروف می بود، معلومدار پستشان بلند بود. فکر کنم یگانه محصله که دست داد و صمیمی دست ما فشار داد. بعد از اومدم کمیته نظم و دیسیپلین پانزده نمایندگی محصلین دوجه عضو شدم. به این ترتیب می دوره محصلی بهترین خاطرات را دارم. تا از کارمندای کتابخانه ما کسی بودم که در ظرف ده روز در یک هفته کارت کتابخانه ما پر می شد و ما هم سنفی داشتیم که در یک سمستر هم کارت پر نمی شد.
آقای دودیال، شما در خارج هم تحصیل کردین یعنی؟
بله، یک مؤسسه بود با نام رامپ از طرف ایالات متحده آمریکا در افغانستان کار میکرد، در وزارت زراعت حمایت میکرد پروگرامای زراعت. البته من وقتی که فارغ شدم با سوی لیسانس فارغ شدم و نامزد پهنیار مقرر شدم. خب در اون وقت بعضی مضامین رشته اقتصاد زراعتی و فاکولته اقتصاد مشترک بود، مثلا احصائیه، مضمون دموگرافی هم در فاکولته اقتصاد تدریس میشد و هم در فاکولته زراعت. ما را معرفی کردند هم به فاکولته اقتصاد، جناب شهباز که فعلا در استرالیا هستند و در اون وقت معین کمیته دولتی پلانگذاری بودند. ما همراه جنوب اسیستانت بودم در مضمون دموگرافی و تحلیل نفوس که هم در زراعت تدریس میشد و هم در اونجا، و همچنان در مضمون احصائیه با پوهان صاحب خیرالله دولتی در احصائیه یگانه کسی بود و اولین کتاب احصائیه را هم اونا تألیف کرده بودن و در نشرات پانتون و چاپ شده بود. در احصائیه همراه جناب من اسیستانت بودم. دو سال مکمل من در هر دو فاکولته اسیستانت بودم. بعد از دو سال فاکولته اقتصاد در پانتون ننگرهار تأسیس شد، مرا روان کردن به پانتون ننگرهار و در ضمن از اینکه مکتوب داد وزارت که در پانتون ننگرهار در فاکولته اقتصاد تدریس کنم، به حیث مدیر نشرات هم مرا معرفی کرد، یعنی یک مسئولیت اداری را هم بر من داد. با وجود از اینکه من رتبه و تجربه اداری من در وقت کم بود، ولی مدیریت یک چوکی بود که بسیار بلند. و پیش از اینکه من برم، مرا معرفی کردن به نشرات پلی تکنیک و پانتون کابل. جناب شریف خان شریف خان در نشرات پانتون کابل هم رای آمد، بسیار زیاد کمک کرد. مسائل نشرات برای من یاد داد، تجربه خود گفتم. چون من آموختم در مورد مدیریت نشراتم و بعد از او رفتم پانتون ننگرهار. بعد از او یک پروگرام آمد از طرف مسیح رامپ، 5 نفر از پانتون ننگرهار و 5 نفر از پانتون کابل، 10 نفر ما معرفی شدیم به این پروگرام. پروگرام ایالات متحده آمریکا گفت افغان ها وقتی که برن امریکا دوباره نمیهند. این گرفتن دادن به کشور پاکستان. پاکستان پیسر از امریکا گرفت، مصارف ما، همه چیز ما با دوش از این میمسته بود. ما وقتی که یک ورق کاغذ و یک قلم ها میگرفتیم، بل از رو میاوردیم به دفتری از اونا، اوجه مصرف ما رو میداد. این پوانتون آلینایز بود، از طریق یک تقویمیتی پوانتون امریکایی، این پوانتون آلینایز ما را در اوجه پروگرام ما ترکیب کردیم. 2.5 سال در اوجه ماستری ما گرفتم و دوباره آمدم در می رشته اقتصاد زراعتی، هم در فاکولته اقتصاد درس می دادم، هم در فاکولته زراعت ننگرهار درس می دادم. ولی از این که احصای یک مضمون پانتون شمول بود، این احصای هم در بعدها در جورنالیزم هم درس می دادم، در فاکولته وترنری هم درس می دادم، در اقتصاد هم و زراعت هم این مضمون در 4 فاکولته درس می دادم. بعد از اون نظر به کلت و سازا مضامین دیگه، مثلا تحلیل و مدیریت پروژه، این هم برای ما سپردن.
استاد محترم، تا جایی که متوجه صحبتهای شما شدیم، شما در ساحات مختلف مضامین مختلف تدریس می کردین. در مجموع چقدر مضامین در پوانتون ها یا در دانشگاه ها تدریس کردین شما؟
23 مضمون مختلف در 5 فاکولته مختلف تدریس کردیم. البته به این سال آخر وقت که پانتون های خصوصی و دوره ماستری شروع شد، در پانتون های خصوصی هم بعضی مضامین در دوره ماستریشان برای ما سپردن. در پانتون کابل هم اداره عامه همین مدیریت پروژه یک مضمونی بود، چون در این مورد ما کتاب نوشته کرده بود و کتاب ما نشر شده بود. یک دفتر بود، دفتر همکار وزارت بود به نام جرمنی، از طرف کشور آلمان تمویل میشد. اینا همین کتاب ما را چاپ کردن و مخزای ما هم زیادتر از این کشور آلمان بود، به خاطر اینکه ما یک دوره فوق لیسانس در پوانتون بخن آلمان تعقیب کرده بودم. و اون وقتی که ما در آلمان بودم در این پوانتون بخن، اونا یک قرارداد هم برای ما امضا کردن. نصاب فاکولته های اقتصاد در افغانستان کاملا تجدید شد و این تجدید نصاب به همکاری کشور آلمان بود. البته کشور آلمان با 15 اقتصاد از سالهای بسیار پیش توامیت و همکاری داشت. 12 عنوان کتاب در روجه یک تعداد شما ترجمه کردم، دیگه به همکاری دیگه و سازا 12 عنوان کتاب نشر شد. یک تعداد از این کتاب ها اختصاص یافت به برنامه ماستری و در ماستری اقتصاد ننگرهار و در ماستری اداره عامه پوانتون کابل و دوزم یک مضمون مدیریت پروژه را ما پیش می بردم. در مجموع تمام یعنی 23 مضمون مختلف، کورس های مختلف بود که برای ما سپرده شده.
استاد محترم، چرا وضع اقتصاد افغانستان خوب نمیشه؟
نظر باور کنین که ما دائم امرای محسنی گفتیم منابع به اندازه کافی داریم، معدن داریم، زمین زراعتی داریم، آب داریم، نیروی بشری داریم، حتی سرمایه داریم. این غلط است که میگن افغانستان سرمایه نداره. سرمایه ما در کراچی و در ممالک خلیج و در ترکیه و در جای است. سرمایه هم داریم، منابع بشری هم داریم، معدن و آب و بهترین اقلیم داریم، همه چیز را داریم. اما مشکل به این است که ما اراده و اداره و مدیریت درست نداریم. هنوز هم ما مستمین نیستیم درست که اقتصاد خود پیش ببریم. از این خاطر من شاگردانم میگفتم که در پهلوی تیوری این باید یاد بگیریم که چرا اقتصاد ما خوب نمیشه. و اصلا بعض وقتا برشان میگفتم که اقتصاد چیزی که منام اقتصاد ما داریم این اقتصاد نیست. و مرزی هم به وقت تشریح میکردم، اینا تعجب میکردن، حیرت میکردن. بلی این یک سوال بسیار مهم است که اقتصاد ما با وجود تمام امکانات خوب نشده. پتانسیل قوی داریم، ظرفیت خوب داریم، ولی نشده. و هر قدر گفتیم، مقاله نوشته کردیم، تحقیق کردیم، به دولت پیشنهاد دادیم، در سیمینارها، در کنفرانس ها راه ها را نشان دادیم، از اینکه وضعیت ثبات نداشت، هر تغییری که آمده یک تغییر رادیکال بوده. این تغییر رادیکال چیزی که وجود داشته تمام از دور از بین برده. طور اوسط بجز از دوره 40 سال محمد ظاهر شاه که در اون وقت غمت و بتدریج آهسته آهسته به سمت انکشاف پیش می رفتیم، بعد از اون طور اوسط هر 5 سال بعد یک تغییر رادیکال به وجود آمده. در این صورت اقتصاد، فرهنگ، مسائل نظامی، کلتوری تمام از این متزلزل میشه. متزلزل چی که کاملا تخریب میشه، تخریب و حتی برعکس به سمت عقب برمیگرده. تغییر رادیکال به این معناست که از بیخ و بنیاد تخریب میشه. به این صورت نه اقتصاددان ملامت است و نه استاد پانتون و هیچ کس، و این بدست همین سیاسی و نظامی و دیگر دیگر بوده، نه بدست اقتصاددان. باید مایوس نشیم که افغانستان اقتصادش خوب نمیشه به خاطر که امکانات نداره، بلکه یک علتی است که طور اوسط ما هر 5 سال بعد باید تغییر رادیکال تخریب کننده و فاحش که بالاخره همه چیز متزلزل می ساخت روبرو بودیم.
به نظر شما یک ریفورم اساسی در ساحه معارف لازم نیست؟ شما در صحبتاتون گفتین که در وقت داوود خان یا در وقت جمهوریت کنکور صنف هشتم شد. مثلا نمی موضوع یک حرکت مثبت بود یا منفی بود؟
فوق العاده حرکت خوب بود، سیاسی نبود، یک حرکت معارف دوستانه بود، یک حرکت ارتقای فرهنگی و علمی بود در مملکت. متاسفانه در این سالهای آخر معارف ما کاملا سقوط کرده بود. وقت محصل در صنف اول می آمد، نه ادبیاتش به سطح پوانتون بود و نه سوادش هیچ چیزش، ولی وقتی که معارف ما خوب بود، ما از لحاظ انجینری، از لحاظ طبابت، از لحاظ فارمسی، از لحاظ زراعت، از همه چیز متکی با خود بودیم. ببینین این سرک قدی که تکمیل شد به کمک شوروی و امریکا چیز از کابل تا قندار، خب قسمت های مختلف کاری کردن کشور خارجی، اما بعد از هرات تا جوزجان یک قسمت مانده بود. این انجینرها خود ما ساخته و از لحاظ کیفیت با همون سرکی که روسها ساخته طرف سمت جلال‌آباد مایپر و اینا و سرکی که امریکا ساخته تا قندار، از لحاظ کیفیت و از لحاظ همه چیز با اون سرک هیچ تفاوتی نداره و بهتر است. ما تعمیرات را داریم که انجینرها خود ما دیزاین کرده و اون را ساخته. در طبابت در اون وقت هیچ کس به پاکستان و به اینجا نمی رفت. دکترای ما نامدارترین دکترهایی بود که مشکل هموطنهای ما را حل می ساخت. امی فارمسی ما و امی خوخست ما شما دواهایی را تولید می کرد که به ایران و پاکستان قاچاق می شد می بردن، و در پاکستان و ایران که می گفتن که دوا از افغانستان آمده دو چند قیمت فروخته می شد. به این ترتیب در سیاست عبدالرحمن پژواک در ملل مسید امیر هم عکسشان موجود است، و در ادبیات، در هنر، در نقاشی، موسیقی را براتون بگویم، احمد ظاهر که مکتبی ما بود، این آهنگای زیر در ایران، در پاکستان، در تاجیکستان مردم چقدر علاقه داشتن. آثار هنری ما توریست ها می آمدن خریدار داشت. صدا صنایع دستی ما شهرت جهانی داشت. ما یک امپوریم صنایع ملی در شهر نو داشتیم، یعنی روبروی سفارت هندوستان فعلی. این امپوریم از آسترالیا گرفته تا اروپا و امریکا می آمدن و چنان فروشات داشت که فوق العاده. این از برکت معارف بود. ورایتهای گندمی که از طریق مطرد درد تحقیق شد و ترویج شد، از دارالامان دو گرفته تا دارالامان 14 و مکسیپک که در افغانستان ما تطبیق کردیم، این بهترین حاصل داشت و مقاومت در مقابل امراض. و می ترتیب داکتر سیب عبدالوکیل خدا بباشه بهترین ورایتهای درخت میوه‌دان از این جمله سیب ترویج کرد و بسیار موفق. و می ترتیب می شرکت سنیزر ما پختی که تب محدود می شد و رختی که از او بافته می شد و روغنی که داشتیم اسمینزر و شکر اینا که ما در اوج تولید میکردیم، یه هیچ کدام یه از کیفیت خود کم نبود از دنیا. سازی شاکر ما براتون مثال بگویم، این تمام از این مهارت ها بود. پشمینه بافی قندهار اینا از لحاظ کیفیت خود، و در سکتور خصوصی همین تولید عسل روکی بهترین عسل ما داشتیم، همین جاکت بافی زمرد، بوت آهو، جراب اسب نشان، اینا تولیدات صنعتی ما بودن. در پرویزی صنایع دستی داشتیم، سمنت ما شهرت جهانی داشت و بیخی کفایت میکرد. و از لحاظ نمک و از دیگه پاک بیشی متکی با خود بودیم. این سرک ترخمی که کال روزانه چقدر موتر میه، اون وقت هفته یک موتر یا دو موتر میامد و زیادتر یا چای می آورد یا یک تکی بود امتکای تترون و ایگه پاک دفعی سلابات پاکستان، این دو جنس می آمد. دیگه چیزی ما از خارج واردات نداشتیم. البته ماشینالات و ترکتور و تایر و ایگه پا را واردات داشتیم، اما متباقی زیادتر مسائل مسئولات زراعتی و غذایی و اینا تولید خود ما بود و از برکت معارف بود، از برکت تحصیل بود، از برکت پانتون بود، از برکت تخصص و مهارت. آن او مهارت او تخصص او زحمت کشی او معارف وجود نداره متاسفانه. در دوره چیزی 20 ساله در سالهای 82 و 83 آوازه شد کلیسی عبیبی را ترمیم میکنن، هندی ها ترمیم کردن، خوب رنگ روغن و یگپا کردن و من رفتم دیدم و مکتب با یاد خاطرات گذشته 20 چند سال از فراغت ما میشد. من رفت خب اونجا قدم زدم، گشتم سرمعلم استنفای در دیدم کدشان روبروی شدم، او هم خوش بود گفت ترمیم شد. من برش گفتم که سرمعلم سید این مکتب آله اگر 10 چندزی دلار سرش مصرف کنیم و این دوالایش کامل انطلاع هم بسازیم، امو سطح فرهنگی کجاست؟ امو معلمین کجاست؟ امو آبرو و عزت و امو فرهنگی که وجود داشت برای چطور کنیم؟ او خوبا پیسته نمیشه. سرمعلم سید بسار خفه شد، او گفت واقعا افسوس و صد افسوس که یک دوران اطلاعی بود گذشت و حال امیدی نیست که ما بزرگی بتانیم به او سطح برسیم. و یک عرض دیگه براتون بکنم، ما در اون وقت مکتب کارهای عملی داشتیم و در پانتون هم کارهای عملی داشتیم. مثلا از مکتب ما دو دفعانی دادیم باغوش بردن ما را، باغوش به با این شکلی که حال میرن و چی وضعیت هست چی رکم هستی یه تو نبود. اون وقت باغوش یک محل آموزش بود و برای ما یک احساس یک غرور دست داد که ما چنین حیات وحش را داریم، چنین پرنده های را داریم، محلات را برای پرنده های مهاجر که سالانه جمعه و به آرامی سپری میکنن، بند ناور نمونه شده و جمانده بودن، امی قول چیز حشمت خان دیج مرغابی ها که چندین نوع مرغابی و قاز افغانستان داره، پلنگ داره، مارکوپولو در افغانستان بود، تنها در افغانستان بود. این برای ما علاوه از اینکه یک معلومات بود یک احساس غرور و سربلندی میداد، ما سر دارایی های وطن خود فخر میکردیم. هم معلومات بود هم یک احساس وطن دوستی بود. و می ترسیم در دوری پانتون طرف پارلمان رو همه که پانتون امریکایی رو ساختن، این مربوطی ملکیت پانتون بود و اینجا فارم تشکیخاتی بود. در اون وقت کار عملی بود، محصولین میرفتن سرک سالنگ وقت که جور میشد تو نمر سالنگ محصولین بردن برای کار عملی دوجه، تا قندهار میرفتن محصولین ولایات مختلف. این که در دور پیش خود کابل اینجا خو محلات زیاد بود که محصول و متعلم و اینا میرفتن دوره سیر سپری میکردن. آن کارهای عملی نیست، سیر علمی نیست، لابراتوار نیست، کیفیت معرف از خاطر هم خراب شده. وقتی که امریکا چه شد، سفینه امریکایی به کره مهتاب رفت، ما را در این مرکز فرهنگی امریکا از مکتب بردن، در اوج همین مدل سفینه را از نزدیک دیدیم و این یک گپی بود بسار نو بسار عجیب. فقط مردم از رادیو شنیدن که رفتن مصاب، ولی ما هم خاک را که امریکا یک نمونی از دور روان کرده بودن، حتی تا میسارای مجاهدین هم بود و بعد از او از مجاور چیز کردن و این را به افغانستان به شکل تحفه، نه برای تمام ممالک. افغانستان پیش امریکا یک امتیازی که داشت، نظر به او امتیاز، نظر به او یک نمونه خاک روان کرده بوده و در اونجا در اون مرکز فرهنگی نمی سرک صدارت در اینجا مرکز فرهنگی امریکا بود. در اینجا ما رفتیم هم مدل سفینه رو دیدیم، هم اون معلومات برای ما دادن به انگلیسی تشریح کردن و هم نمونه خاک رو دیدیم. آنی که یو امکانات است، که یو توجه است.
بو نمونه خاک بالاخره چی شد از مهتاب که آمده بود؟
عجیب است، عجیب است. این نمونه خاک جودیزی و چیز ما اگه داره بود، اینا هم خبر داشتم که یک نمونه خاک است به اندازه یک مشت یک چیز پرسپال بود، عجیب بود که والا یعنی چیز این کدام اهمیت زیادی نداشت، نه فروخته می شد و نه خورده می شد و نه هیچ چیزی، ولی یک چیز عجیبی بود که امریکا نمونه خاک از امریکا روان کرده که از مهتاب ایره چی کردن و افغانستان بوده ایجو جو ای میساله تنظیمی و چیز همه چیز تخریب شد و بوره هم عجیب یک چیزی گفته امو در اول سرقت شد و چیز شد زیادتر مردم از دیگه که قدر خبر نبودن که هم همیزی برشان نداشت وضعیت هم بسار چیز ولی ما یک تعداد کسایی که ایره دیده بودیم و خبر بودیم پرسپال و چیز و کسایی که اون منطقه را اون گروه مسلحی که اون منطقه را گرفته بود عجیب است که او هم اول امیری تلاش کرده امیری گرفته بود که برشان البته جالب بود یکی چی شد خب کی تحقیب کرد کس تحقیب نکردیم
تشکر بسیار خاطره جالب است ایره ما هم نشنیده بودم این موضوع را تال را بهرحال خلاصه مطلب می نظام معارف افغانستان تحصیلات عالیش در منطقه تا اندازه زیاد خوب شده می رفت و حتی من به خاطر دارم که از ایران هم محصلین به پوانتون می آمدن به درس خواندن چرا ایره خراب کردین باز بالاخره چی شد که خراب شده این معارف افغانستان دانشگاه افغانستان سبب اصلی از این چی از به نظر شما؟
معارف واقعا خراب شد هم پانتون ها خراب شد یکی خو علتی بود که وضعیت جنگ ها و وضعیت نامنی و از همه مهمتر این که دولت ها سیاست خود داخل ساختن در معارف و در نصاب پانتون یک تاثیر بسیار بد را کرد
وقتی که عذاب سیاسی مخالف یا عذاب ایدئولوژیک یا عذاب دیگه که وقتی که سیاست خود خواستن از معارف شروع بکنن و از پوانتونا شروع کن در اون زمان به نظر شما خراب نشد؟
بله باید معارف اونا چیز با آرام میگذاشتن متاسفانه زیاد تمرکز از این احزاب سیاسی در معارف و در پانتون بود اولین بار می صداهای احزاب و یه گپا از هر دو طرف تمام از اینا مراکز فعالیت از اینا پانتون ها و مکاتب بود از هر نمونه را ما داشتیم بگیم مکتبی بی بیا
استاد محترم خوب افکار سیاسی داشتن یک موضوع دیگه است منتها سوء استفاده از افکار سیاسی در معارف فکر نمی کنین که غلط بوده
بله بسیار غلط کار بود و این مرض نه تنها در مکاتب مرکز بلکه در ولایات هم بود همین مظاهره و همین شعارها و این بحثای سیاسی فکر متعلمین هم منحرف می ساخت و در اون وقت مظاهره بود و بعد از این تغییرات ثور و دیگه و دیگر این مارش و میتینگ و این از همه که در اضافه تر محصیل متعلمین رو یار از کار میکشید بنام مارش و میتینگ و روز اول نیمه کارگر رو دگر دگر نبر آمدن او روز تمام روز درس ضایع میشد یک جبران ناپذیر بود یک ساعت درسی ببینید در اکسم 40 نفر است وقتی که یک ساعت ضایع میشد در حقیقت 40 ساعت در مملکت ضایع میشد این حالی یک ساعت ضرب تمام تعداد متعلمین کنین ضرب تعداد محصیلین کنین چقدر ساعت ضایع میشد یک ضایع بسیار بزرگ بود و نه تنها در اون ساعت که درس ضایع میشد بلکه همی ذهن محصل که مغشوش میشد و منحرف میشد و از درس به طرف دیگه اینا متوجه میشد خودش یک ضایع بود
محترم پوهان محمد بشیر دوتیال سابق عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد و زراعت بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان
تشکر از شما هم ممنونتان